ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان خیشتنداری طرفین آتش‌بس در نوار غزه شد. نخست وزیر لبنان میگوید در درگیری با ستیزه‌جویان اسلامگرا دست کم 14 سرباز لبنانی کشته شدند. و علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را به نفع کشور دانست. خبرها را آغاز می‌کنیم با اخباری در ارتباط با آخرین تحولات در زمینه درگیری بین اسرائیل و حماس. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از اسرائیل و حماس خواست تا در مدت زمان اجرای آتش‌بس 72 ساعته در باریکه غزه نهایت خیشتنداری را نشان دهند. همکنون حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، روی خط رادیو فرداست تا نگاهی داشته باشیم تحلیلی به آتش‌بس 72 ساعته‌ای که به ابتکار مصر بین اسرائیل و فلسطینی‌ها برقرار شده. آقای حسینی فرد، بهتون سلام می‌کنم و پیش از هر چیز مایلم ما رو در این باره صحبت کنیم که سه هفته پیش اسرائیل گفت که پیشنهاد مصر بوده که قبول کرده که آتش‌بس برقرار بشه، ولی فلسطینی‌ها این آتش‌بس رو قبول نکردن. چه تحولی صورت گرفته که موجب شده که این بار آتش‌بس از سوی طرف فلسطینی هم مورد پذیرش قرار بگیره؟
به نظر میاد که این مثلا وضعیتی که در نوار غزه پیش رفت و به هر صورت حملات و وضعیت تخریب و کشته هایی که به جا گذاشته شده برای حماس هم سنگینه و بالاخره یک مثلا استراحتی به این که یه مقدار نفس بخوره در رابطه با این حملات، در رابطه با این مردم به خصوص پیش در وضعیت بدی قرار گرفتند، حتی آب و برق و همه اینها قطع، این جهتش برای حماس مشکل بود که ادامه بده. ولی شاید عامل مهمتر این بود که مصر در اون طرحی که اون دفعه قبل پیشنهاد کرده بود، این دفعه یه مقدار دست بازتری داشته و به نوعی حماس بیشتر جدی گرفته. اون دفعه اصلا با حماس تماس گرفته نشده بود، سعی کرده بودن از طریق تشکیلات خود مختار فلسطین، آقای محمود عباس، مسئله آتش‌بس رو پیش ببرند. الان به نظر میاد که مصر یه مقدار موضعش متفاوت‌تر شده نسبت به حماس، جدی گرفتتش و خب هیئت فلسطینی البته در قالب ست نیروی تشکیلات خودمختار جهاد اسلامی و حماس رفتن به مصر، ولی اینه که مصری‌ها هم به هر صورت یه مقدار طرحشون رو به بهبود بخشیدن و به حماس روی بیشتری نشون دادن، از این جهتش هم به نظر میاد که اصطلاح فلسطینی‌ها قبول کردن. ضمن این که یک شرط فلسطینی هم این بوده که برای هر گونه آتش‌بس و شروع مذاکره باید کل نیروهای اسرائیلی خارج بشن از غزه، که این هم به نظر میاد که اسرائیل دارن این الان بهش عمل میکنن.
اما مسئله اینه که چطور اسرائیلی‌ها قبول کردن که این بار مصر این روی خوش رو به گفته شما به حماس نشون بده، چون یکی از درخواست های اساسی اسرائیلی ها حتی همکنون همینه که باید حماس خل سلاح بشه.
سه چهار عامل در رابطه با اسرائیل هم عمل کرده. یکی اینکه ما ظرف این روزهای اخیر توی سطح بین‌المللی به خصوص کشورهای متحد اسرائیل در اروپا و حتی در آمریکا به نحو بی سابقه انتقادها فشارها علیه اسرائیل بالا گرفت. جمله دیروز شاهد صحبت آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه و وزیر خارجه این کشور بودیم که خیلی تند و بی‌سابقه انتقاد کردن از اسرائیل. اینه که امروز می‌بینیم وزیری از کابینه بریتانیا خارج شده در اعتراض به سیاست دولت بریتانیا نسبت به اسرائیل. همه اینها فشار رو در رابطه با عرصه بین‌المللی به اسرائیل افزایش داده بود. ضمن اینه که خواستی که اسرائیل داره که این منطقه باید خلع سلاح بشه و به نوعی غیر نظامی بشه اون منطقه، چیزی نیست که اسرائیل از طریق نظامی واقعا بتونه بهش جامعه عمل بپوشه. بخش بزرگیش باید از طریق دیپلماسی و دادن امتیاز، گرفتن امتیاز عملی بشه. از این جهت بیش از پیش اسرائیل هم رسیده به این نتیجه که باید بیاد و در این مذاکرات شرکت کنه. و خب اینی که مصر این میانجیگری رو به عهده داره، با توجه به اینکه اسرائیل هم میدونن مصریان چنان جانب حماس رو ندارن و سعی میکنن موضع معتدل بگیرن و حتی نسبت به اسرائیل موضع مثبتی دارن، این هم برای اسرائیل قوت قلبیه که بیان و در این مذاکرات شرکت بکنن.
اما با توجه به اینکه یک آتش بس 72 ساعته که چندی پیش قرار بود بین دو طرف برقرار بشه، پس از چند ساعت دووم نیاورد. چه تضمینی وجود داره که این آتش بس این بار برقرار باقی بمونه، در ظرف این 72 ساعت بتونن طرفین با هم مذاکرات سازنده‌ای رو داشته باشن؟
در اصل هیچ تضمین 100% وجود نداره، یعنی بعید نیست که این دفعه هم باز با یک خطای یا یک اقدام عمدی این طرف یا اون طرف به هر صورت آتش بس شکسته بشه. ولی به خصوص دور قبلی به نظر می اومد که اسرائیلیا هم آنچنان مایل نیستند که با توجه به اینکه هنوز عملیاتشون ادامه داشت، از نظر خودشون یک سری تونل دیگر باید از بین می بردند، علی رغم اینکه به طور تلویحی لحظی قبول کردن در وحده اول، ولی بعدش مسئله گروگانگیری سرباز اسرائیلی پیش اومد که بعد معلوم شد اصلا گروگانگیری هم نبوده و خودش کشته شده و سرباز. به همه این دلایل اسرائیلی ها هم در اون موقع آنچنان علاقه و شوقی نداشتن که آتش بس رعایت بشه و میخواستن عملیات ادامه بدند. در مورد حماس هم میشه گفت که همچنان این چیز داشت که یک از موضع ضعف به قبول آتش بس متهم نشه یا اینجوری تلقی نشه که از موضع ضعف قبول کرده و با مذاکراتی پشتش باشه و جدی گرفته بشه حماس. این دفعه همونطور که گفته شد تمام این شروط عملی شده، یعنی اسرائیلی‌ها فکر میکنن که بخش بزرگی از تونل را از بین بردن و حماس هم فکر میکنه که تحت شرایط به اون شرایطی که برای مذاکرات آتش بس میخواسته رسیده. همین شاید کمک کنه که آتش بس باثبات‌تر از دفعه قبل باشه و واقعا مذاکراتی شروع بشه.
آقای حسینی، از طرفی آقای روحانی رئیس جمهور ایران هم روز دوشنبه در دیداری که داشته با کمیته فلسطین وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در تهران گفته که تنها راه حل بحران بین اسرائیل و فلسطینی ها بازگشت کلیه آوارگان، تشکیل دولت یکپارچه فلسطین به پایتختی بیت المقدس و برگزاری همه پرسیه. تا چند اندازه این راه حلی که آقای روحانی مطرح میکنه میتونه کلید حل ماجرا باشه و میشه به عنوان یه راه حل عملی بهش نگاه کرد؟
به نظر میاد که خود فلسطینی ها تو این زمینه ها خیلی منعطف‌تر از مثلا این خواسته هایی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه. در نظر بگیریم که فلسطینی ها مثلا مسئله رو در چارچوب اون طرح عربی که اسرائیل عقب بشینه از اراضی اشغالی 1967 حاضرن امنیت اسرائیل تامین بکنن و مثلا اون فرمول دو کشور رو قبول بکنن. صحبتی از همه پرسی این حرفا نیست، یعنی به نوعی حتی حماس هم این شرکتی که کرده اخیراً دولت وحدت ملی تلویحا به این معناست که موجودیت اسرائیل رو پذیرفته یا میپذیره و اون عرصه دیپلماسی رو به محمود عباس و تشکیلات خودمختار واگذار کرده که روند صلح رو البته اگر اسرائیلی‌ها اراده جدی نشون بدن پی بگیره. مسئله که همه پرسی اصولا مطرح نیست. در مورد بازگشت آواره ها هم واقعا خود فلسطینی ها میدونن که بازگشت همه آواره ها غیر ممکنه، یعنی اون باید بخش بزرگیش برگرده به درون کشور اسرائیل که اسرائیل رضایت نخواهند داد. خود فلسطینی‌ها دارن دنبال فرمولایی می‌گردن که یا خسارت داده بشه یا به نوعی دیگه جبران بشه یا به طور نمادین بخشی از این آواره‌ها برگردن. اصولاً صحبت برگشت همه آواره‌ها اونطوری که جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه، خود اسرائیلی‌ها می‌دونن، خود فلسطینی‌ها می‌دونن که عملی نیست، واقعی نیست. به همین خاطر به نظر میاد این شرط شروطی که جمهوری اسلامی می‌ذاره شرط شروطی توی انتزاعی‌اند و کمتر همونطور که گفته شد در عرصه واقعی کسی جدیشون می‌گیره یا اصولاً کمکی می‌کنه به حل مسئله فلسطین.
حبیب حسینی فرد، سپاسگزارم که همراه ما بودید. حبیب حسینی فرد بود، کارشناس مسائل خاورمیانه، که از آلمان ما رو همراهی میکرد در ارتباط با آخرین تحولات در باره فلسطین و اسرائیل و درگیری هایی که بین دو طرف وجود داشته و الان که همونطوری که در جریان هستید آتش بس 72 ساعته در نوار غزه برقرار شده. اما در همین ارتباط اجازه بدید که جزئیات بیشتر از آخرین تحولات رو از شاهین بشیری بشنویم.
سرانجام پس از نزدیک به یک ماه نبرد میان اسرائیل و حماس، دو طرف بر سر پذیرش آتشبسی 3 روزه توافق کردند. این آتشبس از ساعت 8 بامداد روز سه‌شنبه 14 مرداد به وقت محلی آغاز شد. در پی پذیرش این توافق قرار است هیئتی اسرائیلی نیز برای ادامه مذاکرات به قاهره سفر کند. مذاکرات صلح از 2 روز پیش میان هیئت فلسطینی با مقامات مصری آغاز شده بود، اما اسرائیل از حضور در این مذاکرات سر باز می‌زد. خبر آتشبس جدید در باریکه غزه ساعتی پس از آن منتشر شد که در پی پایان آتش‌بس 7 ساعته در منطقه عملیات نظامی اسرائیل علیه شبه نظامیان حماس از سر گرفته شد. مقامات فلسطینی میگویند در طول یک ماه نبرد در باریکه غزه بیش از 1800 فلسطینی عمدتاً غیر نظامی کشته شدند. به گفته مقامات اسرائیلی در این مدت 64 سرباز اسرائیلی و 4 غیر نظامی کشته شدند. با این حال خشونت‌های متعدد در ساعات پایانی نبرد میان دو طرف از جمله یک حمله انتحاری در اورشلیم، تداوم حملات در غزه و اعدام تعدادی از افرادی که مشکوک به همکاری با اسرائیل بودند احتمال خطر آغاز مجدد حملات را گوشزد می‌کند. پس از هفته‌ها مذاکرات سیاسی پشت پرده حماس و اسرائیل سرانجام این آتش‌بس 72 ساعته را پذیرفتند و مصر برای میزبانی مذاکرات غیر مستقیم به منظور استقرار یک آتش بس طولانی در طول 3 روز آینده آمادگی خود را اعلام کرد. به گفته مارک رگو سخنگوی دولت اسرائیل این کشور اقدام به آتش بس می کند ولی اوضاع را زیر نظر دارد تا ببیند آیا حماس نیز به این آتش بس عمل خواهد کرد. اسرائیل از روز 8 ژوئیه 17 تیر ماه عملیاتی گسترده را از زمین، هوا و دریا علیه شبه نظامیان نوار غزه آغاز کرد تا آنگونه که ادعا می‌کرد ضمن از بین بردن تونل‌های گروه حماس برای ارتباط با دنیای خارج، راکت پرانی گروه‌های شبه نظامی به خاک اسرائیل را متوقف کند. از سوی دیگر سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه از آمادگی برای حمایت از آنچه مقاومت فلسطینی خواند خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس محمد علی جعفری که در حاشیه جلسه قرارگاه نبی اکرم سخن میگفت افزود پرتاب پرحجم موشک‌ها، ناکامسازی عملیات زمینی اسرائیل و افزایش آستانه تحمل فلسطینی‌ها نشان داد که قدرت مقاومت پایان ناپذیر و درونی شده و همچنان در حال توسعه است. پیشتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 7 مرداد ماه با ذکر اینکه فلسطینی‌ها به سلاح و دیگر امکانات نیاز دارند افسوده بود:
رئیس جمهور آمریکا فتوا صادر کرده است که باید مقاومت خلع سلاح بشود. بله معلومه، می‌خواهید خلع سلاح بشه تا همین مقدار ضربه‌ای را هم که در مقابل این همه جنایت وارد میکند نتوانه وارد کنه. ما عرض میکنیم به عکس، همه دنیا و به خصوص دنیای اسلام موظفند هر چه میتوانند به تجهیز ملت فلسطین کمک کنند.
در همین حال لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز دوشنبه 13 مرداد ماه گفته بود اسرائیل حق کامل برای امنیتش دارد ولی این حق کشتن کودکان و قتل عام غیر نظامیان را توجیه نمی کند. وزیر خارجه فرانسه افزوده بود آتش‌بس باید از طرف جامعه بین المللی بر اسرائیل و حماس تحمیل شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز در سخنانی به مناسبت 100مین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول با اشاره به غزه گفت چگونه میتوان بی‌طرف ماند در حالی که این جنگ حدود یک ماه طول کشیده است. فلسطینی ها در تقاضاهایی که روز یک شنبه بر سر آنها به توافق رسیدند، خواستار برقراری آتش‌بس، عقب نشینی نیروهای اسرائیلی، پایان محاصره غزه و بازگشایی گذرگاه‌های مرزی در این منطقه شدند. آنها همچنین خواستار حق ماهیگیری تا 12 مایلی ساحل غزه و آزادی زندانیان فلسطینی شدند. این درخواست‌ها اوایل روز دوشنبه تسلیم محمد فرید تهامی رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر شد تا وی به اسرائیل ارائه کند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. آخرین آماری را هم که شبکه بین‌المللی تلویزیون الجزیره مخابره کرده در خصوص تعداد کشته‌ها 1867 نفر کشته که کودکان در بینشون 429 نفر، 243 زن و 79 مرد مسن اعلام شده. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر در ارتباط با خاورمیانه. نخست وزیر لبنان اعلام کرد در طول 3 روز درگیری با ستیزجویان اسلامگرا در منطقه مرزی ارسال دست کم 14 سرباز لبنانی کشته شدند و 22 سرباز نیز ناپدید شدند. تمام سلام. نخست وزیر لبنان هم روز دوشنبه گفت ما اعلام میکنیم نمیتوانیم تروریست ها را تحمل کنیم و با کسانی که به خاک لبنان تجاوز کردند و به مردم لبنان بی احترامی میکنند آتش بس نخواهیم داشت.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم که با شنیدن موزیک های روز ایرانی